رتبه سفر سازیه. ما به تو فرکانسی خود داشتیم صحبت می‌کردیم. وقتی می‌چسب کنار استفاده از معماری ریسک به جای معماری سیسم. در مورد کلیت معماری ریسک سیسم کوزیت بودی. منتها گفتیم که کامپیوترها یا پروسسورها یا کنترلرها که مبتنی بر معماری ریسکن، مثلاً در 5-6 پیکسل یا در 5-6 PJQ متفاوت هم با کامپیوترهای سیسم. یکی از اینا که در جلسه گذشته در مورد صحبت شد بحث تعداد دستورات. ما در معماری ریسک و به اون فلسفه که در معماری ریسک وجود داره انتظار داریم با دستورات کمی سر کار داشته باشیم. معمولا تعداد دستورات در حد 100 تا 200 تا 300 تا در همین حدوده، در حالی که در معماری سیسم شما ممکنه چند هزار دستورالعمل رو داشته باشید. اما فیچر دوم، فیچر دومی که در معماری ریسک رعایت میشه این هست که در معماری ریسک عموما اینستراکشن سایز یا طول دستورتون ثابته. با من نمونه در معماری ایار که خودش از معماری سیسم استفاده میکنه، اکثریت قریب به اتفاق دستورات شما دو بایتی هم یه چند تا دستور چهار بایتی هم دارید، ولی اکثریت قریب به اتفاق دستورات دو بایتی هم این چه مزیتی واسه ما ایجاد میکنه؟ وقتی شما فیکس اینستراکشن سایز دارید، یعنی دستوراتتون از طول ثابتی تبعیت میکند، طراحی مدارک به خودتون آسان‌تر میشه. اصلا معماری ریسک فلسفه‌اش بر روی سادگی. وقتی مدار دکوتیرتون مدار ساده تری شد، طبیعتا هزینه میاد پایین تر، فیکسیدگی میاد پایین تر و مصرف توان میاد پایین تر. این را که با یک معماری سیسم مقایسه کنید، متوازی تفاوت خواهید شد. 85 چیش میکروکنترولر تولید شده توسط شرکت اینتل. این از معماری سیسم تبعیت میکنه. در مورد 85 شما دستورات یه بایتی دارید مثل دستور کلیر. دستورات دو بایتی دارید مثل دستور عد و دستورات سه بایتی و بالاتر دارید مثل دستور الزام. بنابراین دست معماری سیز الزامی به رعایت این قضیه نیست، ولی در معماری ریس سعی میکنیم که استفشن سایزمون عدد ثابت باشه. فیچر سوم در معماری ریس تعداد روش های آدرس دهی یا آدرسینگ مود رو کمش میکنه، محدودش میکنه. آدرسینگ مود یعنی چی؟ روش های آدرس دهی؟ روش رسیدن به اوپرند، از آدرس اوپرند رو بهش میگن آدرس دهی. یک جایی من یه عددی دارم، این آدرس اوپرند، این که چطوری از آدرس اوپرند به خود اوپرند، به خود عملبند، به خود اون چیزی که میخوام یه کاری روش انجام بدم، این رو بهش میگن آدرس دهی. روش های آدرس دهی متنوعی وجود داره. با فناوری های امروزی یه چیزی حدود 30 روش آدرس دهی وجود داره. در فناوری های یا در کامپیوترهای مبتنی بر معماری ریسک اینا رو کمش میکنه در حد 3 تا 4 تا 5 تا. این چه اثری میذاره؟ اثر خوبش این میشه مدارمون شدیداً ساده میشه، مدارمون ساده میشه و همه مزایای ساده شده به دست میاریم. ولی باز هم در کنار این مزیت که به دست میاریم لازم یه چیزی از دست خواهد رفت. اون چیزی از دست خواهد رفت سادگی برنامه نویسیه. به جلسه گذشته گفتم اگه شما پیچیدگی سخت افزاری رو نپذیرید، باید پیچیدگی نرم افزاری رو بپذیرید. دیگه گریزی ندارید، دیگه یک جا باید پیچیدگی داشته باشید. کم تر شدن تعداد روش آدرس دهی از دید سخت افزار خوبه، از دید نرم افزار خوب نیست. از دید مهندس نرم افزار شما هر چی روش آدرس دهی بیشتر داشته باشی بهتره. ولی این رو می‌پذیریم. چرا؟ ببینید شما در معماری سیسک مثلا در پردازشگر کوراینو 4000 تا مثلا دستور دارید در همین حدود. در پردازشگر کوراینو حدود 30 روش آدرس دهی پیش بینی شده است. به تعداد 4000 ضرب در 30 باید مدار بسازید. باید واسه اینا باید مدار نگاهی کنید. شدیداً تعداد گیتاتون رو میبره بالا که در عمل برده بالا هر دیه در یه چیزی مثل آینو یه چیزی حدود 10 میلیارد گیت. ولی در یک معماری ریس شما مثلا 150 تا دستور دارید، 4 تا روش آدرس دهی. این دو تا عدد رو با هم مقایسه کنیم، کاملاً تفاوت محسوسی. این هم یک نکته. پس هم چه کار برنامه ریس مشکل تر میشه. فیچر 4 اکثریت قریب به اتفاق دستورات در معماری ریسک طوری طراحی میشن که در یک لایف سایکل اجرا میشن. یعنی دستوراتتون دستورات اینقدر ساده ای هستن که در یک کلاک پاس میتونید اینا رو اجراش کنید. این کلاک پاس اینطوریه دیگه، در یک کلاک پاس این دستورات قابلیت اجرا دارن. مثلا 95 درصد 96 درصد دستور رو در یک فرکانس اجرا میشه. اگر این رو مقایسهش کنید با معماری سیسک که بعضی از دستورات ممکنه 16 تا کلاف پاس بده، یعنی دستور خیلی طولانیه، 16 تا از کلاف پاس باید بیاد بره تا اون دستور اجرا بشه. این مزیتی که در معماری ریسک ایجاد میشه، این نکته رو به شما میگه که در معماری ریسک تقریبا از روی فرکانس کلاف میشه بعد گفت که پرفورمنس تقریبا این چقدره. یعنی اگه شما یک پردازشگر مبتنی به معماری ریسک داشته باشید که با فرکانس 1 مگاهرتز داره کار میکنه، با دقت خیلی خوبی میتونید بگید که این 1,000,000 دستور العمل رو در ثانیه میتونه اجراش بکنه، چون هر کدوم در یک کلاف پاس داره اجرا میشه. در حالی در معماری سیس اصلا نمیتونید این رو بگید. ممکنه یک پردازشگر فرکانس کلافش باشه 1 مگاهرتز ولی فقط بتونه 100,000 تا رو اجرا بکنه، چون دستورات ممکنه دستورات طولانی باشه. فیچر بعد در معماری ریسک از یک ساختاری استفاده میشه به اسم ساختار لود و استور. معماری لود و استور. ببینید لود استور چیه و اینجا چه مزیتی واسه ما ایجاد میکنه. در معماری ریسک مثلا معماری X86 که توی جلسات آخر با هم صحبت خواهیم کرد، همین پردازشگرها شما توی دسکتاپ لپتاپمون داریم استفاده کنید، یه سری دستورات دارید مثلا اینطوری میشید که اد کن محتویات خانه صد حافظه رو با مثلا رزیستر AX. این نمونه یه از دستورات پردازشگر 8086. میجید اد کن محتویات خانه صد حافظه با رزیستر AX، نتیجه رو بذار داخل خانه صد حافظه. در معماری ریسک مطلقا همچین دستوری ما نداریم. دستوری نداریم که بتونه محتویات یک گونه حافظه رو با یک رزیستر یک کاری روش انجام بده بذاره داخل حافظه. اصلا همچین چیزی طراحی نشده است داخل حافظه. خب توی معماری با چطوری با حافظه کار میکنیم؟ اگه من نتونم با حافظه کار کنم که اصلا به درد نمیخوره، بالاخره باید بتونم با حافظه کار بکنم دیگه. در معماری ریسک ساختار لود و استور استفاده میشه. اون عددی رو که میخواید بخونید اول لودش میکنید، از حافظه میخونید، عدد عمل خوانده، هر کاری میخواید انجام بدید روش انجام میدید، بعد دست آخر نتیجه رو ذخیرش میکنید، استورش. بنابراین مستقیما نمیتونید با خونه حافظه کار کنید، اول باید بخونید، بیارید داخل پردازشگرتون، هر کاری میخواید روش انجام بدید، ضرب کنید، تقسیم کنید، جمع کنید، هر کاری میخواید روش انجام میدید، آخرش استورش. به نظر میاد داریم کار رو بدترش میکنیم، ولی اتفاقا در عمل متوجه شدن که این روش بهتر کار میکنه. کسی اولین بار این ایده به ذهنش رسیده طراح سوپر کامپیوتر هست، شخصی به اسم کری که اولین بار سوپر کامپیوترهای کری وان رو طراحی کرده، طراحی کرده اجرا شد. اولین بار در سوپر کامپیوترهای کری وان این ایده اجرا شد و نشون داده شد که در عمل میتونه پرفورمنس بهتری بده. کسی میتونه بگه چه چرا این روش پرفورمنس رو میتونه بهبود بده؟ چرا اینکه من از حافظه بخونم، بیارم داخل پردازشگر، بعد آخر استورش کنم، یا اینکه مستقیما با حافظه کار کنم؟
چون با عدد کار میکنیم وقتی که چیزی رو میخونیم از حافظه.
در حال چه عدد دیگه؟ بزرز عدد که چیزی دیگه نداریم، همه صفر رو کنیم. بزرز عدد که چیزی دیگه نیست.
از حافظه آزاد میشه.
شدیده میار پایین. سرعت حافظه در قیاس با سرعت پردازشگر این نسبت های 1000 به 1، 10000 به 1، بعضا 100000 به 1. شما هر بار که دارید یک کاری با حافظه میکنید مثلا از این جنس، شدیده سرعت پردازشگر رو میار پایین. باید عدد از حافظه خونده بشه، با این رجیستر جمع بشه، دوباره اینجا نوشته بشه. ولی وقتی یک بار از حافظه میخونید میارید داخل پردازشگر، دید داخل پردازشگر، داخل پردازشگر سرعت ماکسیموم، همه کارا رو روش انجام میدید، بعد دست آخر سیفش میکنید، دست آخر استورش میکنید. البته بستگی به ذات برنامه هم داره، بستگی داره که شما برنامه تا چطوری نوشته شده است، ولی به صورت میانجین، به صورت آماری میشود گفت که اگه از این روش استفاده کنید در نهایت پرفورمنس رو بهتر خواهد بود. اون ایده چه از سوپر کامپیوترهای فریبان گرفته شده بوده، امروزه دیگه توی معماری ریسک سوت استاندارد در اومده و توی معماری ریسک طبیعتاً این ساختار رو ما داریم. این رو بهش میگن ساختار لود و استور، یعنی دستورات مستقل نه. این البته کار برنامه رو ساختار مشکلترش خواهد کرد، ترجیح این نیست، ولی گفتم بالاخره باید یک جایی اون بحث هزینه رو باید بپذیریم. این طراحی سوپر کامپیوترهای فریبان هم از عجایب عالم کامپیوتر هست. بعد از این نکته رو داخل پرانتز بهتون بگم، کری یک مهندس بوده توی یکی از این شرکت‌های طراحی کامپیوتر، یه رو میندازن بیرون، اخراجش میکنن. آدمایی که خیلی باهوشن، آدمایی که خیلی مرز شکنن، معمولا مشکل دارن دیگه با مدیرای احمق‌تر از خودشون کار میکنن و به همین خاطر مشکل دارن با مدیرای رده بالاترشون. اینو میندازنش بیرون. همون روزی که از اون شرکت میندازنش بیرون، در مسیر میره توی یکی از این فروشگاه‌های زنجیره‌ای مربوط به قطعات الکترونیک توی آمریکا. همونطور که ما سوپرمارکت داریم، مرکز فروش لباس داریم، مرکز فروش غذا داریم، یه سری مرکز فروش تجهیزات الکترونیکی هم داریم، مثل رادیو شک. یه ساختمون 7 8 طبقه است که همش با تجهیزات الکترونیکی می‌فروشه. مثلا میلیون قطعه الکترونیکی داره. میره اونجا میگه که ارزان‌ترین ترانزیستوری که داری چی؟ ارزان‌ترین ترانزیستور. میگه که یه سری ترانزیستور از ژاپن اومده برامون، موقع ژاپن مسائل جنس‌های بی‌کیفیت. یه چند بسته، چند ذره از این ترانزیستور ژاپنی می‌چسه نمی‌بره اینو. اینو نصف قیمت زدیم هر روز. اینا نصف قیمت میخره ترانزیستورهای با کیفیت خیلی پایین از بدون کنترل کیفیتی، مثل تینیای مثلا چند سال پیش. اینا رو میبره تو خونه، یک سال خودش رو حبس میکنه در خونه با ترانزیستورهای از رده خارج ارزان قیمت ژاپنی. در یک سال سوپر کامپیوتری میسازه که میشه سوپر کامپیوتر نمره یک دنیا، سوپر کامپیوتر کریگون. و ایده خیلی جالبی درش استفاده شده. خود شکل کامپیوتر رو تو اینترنت سرچ بکنید اینطوریه، یه استوانه بزرگه، یه استوانه بغلش گذاشته. اینو به شکل استوانه ساخته برای اینکه چی؟ برای اینکه سیم‌ها طولشون مینیمم باشه. کامل ترین شکل کره، به شکل حجم فیزیکی میشه کره. ولی وقتی به صورت کره بسازه نمیشه رفت داخلش. به صورت استوانه ساخته، وسط یه شکاف خیلی باریک هست که بغل بتونید رد بشید، بین اون سیم‌ها رو لحم کاریش بکنید. ولی بهینه‌سازی شده. بهینه‌سازی شده که با اون ترانزیستور کار کنه. و یه سه ترانزیستور ارزان قیمت رو ساخت و شد یک کامپیوتر چند میلیون دلاری. و هنوز هم هست میشه شد کری، هنوز هم وجود داره درست به کامپیوتر میسازه. اینجا آدم توی مشکلات زندگی چطوری برخورد بکنه، میتونست به مدیرش بد و بیراه بگه، میتونست بزنه تو سر خودش، میتونست مثلا با ماشینش بزنه به یک جاده، به پل، میتونست معتاد به مواد مخدر بشه، هزار تا کار میتونست بکنه. دیگه وقتی هیچ اخراج میکنن یه ضربه روحی بزرگ، ولی این ضربه روحی رو تبدیل شد به موفقیت و شرکت موفقی ساخته شد به اسم کری. اون ایده از اونجا گرفته شده، یعنی بهینه‌سازی ها اتفاق افتاده تا بتونه این کامپیوتر رو سوپر کامپیوتر تبدیلش بده. فیچر ششم، فیچر ششم هم این هست شد. به همین دلیلی که اینجا گفته شد که با حافظه ترجیح میدیم کمتر کار بکنیم، چون حافظه عنصر کندی هست. در داخل کامپیوترهای مبتنی بر معماری ریز اغلب تعداد زیادی رجیستر، انتظار تعداد زیادی رجیستر رو باید داشته باشه. به صورت معمول دیگه حتی در رده های پایین اینا 32 تا رجیستر رو داره. مثلا در خانواده ایدیا 32 تا رجیستر وجود داره، از R3 تا R31 شماره گذاری شدن، هم کدوم هم 8 بیتیه. در یه تعداد زیاد سری دی از اینا ممکن حتی تعداد بیشتر از این هم باشه. این در نقطه مقابل سیسک هست. در سیسک اینطوری نیست. مثلا شما در معماری 8x86 در 8x86 اینا رو کار میکنید، 14 تا رجیستر دارید که 16 بیتیه. یعنی 8x86 که یک پردازش در سیسک پیش رو در زمان خودش بود 14 تا رجیستر داره، ولی ADR یه چیز خیلی ساده یکی دو دلاریه، این 32 تا رجیستر داره. در واقع از رجیسترهای داخلی به عنوان حافظه استفاده میکنه، به عنوان عناصر حافظه استفاده میکنه. منتها رجیستر داخل پردازش شده صورتش ماکسیمومه، حتی سه صورت ممکنه، ولی حافظه بیرون، حافظه چون بیرون پردازش شده صورتش میاد پایین و طبیعتاً عملکرد پایین تری رو خواهد. ما داشتیم خانواده های ریس رو با هم بحث می کردیم، مثلا معماری ریس رو گفتم، معماری پاور پی سی رو گفتم و ایگر سنتا گرم بود. یه معماری مهمه دیگه داریم، معماری آر هم یا آر. این از اون معماری هایی که لازمه یک خواهد در موردش بیشتر توضیح بدم، چون معماری مهمیه و در تجهیزات امروزی به وفور ازش استفاده. معماری آر توسط یه شرکت
بریتانیایی دلست انجلیسی هست به اسم آفوان کامپیوتین پایگزاری شد.
شرکت آفوان کامپیوتین امروز معماری آرم توسط یک مؤسسه بزرگ به اسم آرم فوندیشن مدیریت میشه. شرکت آفوان که پایگزاری اینها هست، معماری آرم شرکت سازنده کامپیوتر بود. در انگلستان کامپیوترهایی میساخت به اسم بی بی سی میکرو. این سری کامپیوتر خانگی که تا حدودی اداری، این کامپیوترهای خانگی و تا حدودی اداری در بازار انگلستان بسیار موفق بود، چون محصول ملی خودشون بود. در بازار انگلستان بسیار موفق بود و بخش زیادی از بازار رو دکتر خودش داره. تا زمانی که آی بی ام پی سی ساخته شد. به مثل اینکه آی بی ام پی سی ساخته شد یعنی سالهای 81-82 بازار بی بی سی میکرو در انگلستان با مشکل مواجه شد. همه رفتن در ادارات و در خونه آی بی ام پی سی خرید. شرکت آکون در معرض ورشکستگی قرار گرفت. یا باید ورشکستگیش رو رسما اعلام می‌کرد، شرکت رو منحلش می‌کرد، یا باید یک کار دیگه می‌کرد. مهندسان شرکت و مدیران شرکت آکون دور هم جمع شدن، گفتن که ما در بازار ساخت کامپیوتر نمی‌تونیم با آی بی ام رقابت کنیم. آی بی ام شرکت مالتی میلیارد دلاری جهانیه، باش نمی‌تونیم رقابت کنیم. ولی در یک عرصه می‌تونیم باهاش رقابت کنیم. در عرصه دانش. گفتم ما دانش ساخت کامپیوتر رو داریم، میتونیم دانش رو بفروشیم، بزنیم که محصول بفروشیم، بزنیم که کامپیوتر بسازیم بفروشیم که نمیتونیم باشه بابت کنیم، دانش رو بفروشیم. شروع کردم به فروختن دانش آر ام. یک سری پردازشگر هایی هستایی پردازشی تلویه کردم به اسم آر ام. گفتم ما لایسنس اینا رو بفروشیم، دانش اینا رو بفروشیم. هر کسی که میخواد از آرم استفاده کنه بیاد هزینه‌اش رو پرداخت بکنه، ما مداراتش رو، تکنولوژیش رو بهش میدیم، یا تکنولوژیش رو نده، باید دانشش رو بهش میدیم، بره با فناوری خودش این رو بسازه. این ایده موفق نه تنها اون شرکت رو از ورشکستگی نجات داد، بلکه امروز تبدیل شده به یک مؤسسه خیلی بزرگ جهانی، شرکت بسیار با قدرت مالی زیاد. چون شرکت ها میان لایسنس رو میخرن و به اسم خودشون تولید میکنن. آرم معماری بسیار مهمیه، تعداد زیادی از پردازش‌های آرم الان توی بازار هست. در دو سه سال پیش یه آماری گرفته شده بود، بیشتر از 8 میلیارد پردازش آرم در حال کار وجود داشت. الان این آمار خیلی بیشتر شده، این الان آمار احتمال ممکنه به چند 10 میلیارد رسیده باشه. من خاطر لازمه که یه خورده در مورد این زیرمجموعه آرم و زیرمجموعه صحبت کنم. معماری آرم یه معماری خیلی بزرگیه، شامل چند زیرمجموعه است. هر کدوم از این زیرمجموعه ها برای یک کار به خصوصی طراحی و ساخته شدن و در جای خودشون قابل استفاده است. در جای غیر مناسب و جذاب استفاده کنید به منجر به نتیجه مناسب نخواهد شد. اولین زیرمجموعه خانواده ای است به اسم کورتکس A. کورتکس یه اسم تجاریه. کورتکس به اون لایه بیرونی مغز میکرد. مغز یه لایه بیرونی داره به ضخامت حدود مثلا یک یا دو میلیمتر به شفاخستری. اونه که در واقع داره پردازش رو انجام میده، اسم اون هست کورتکس. یه روزش هم کورتکس، اسم تجاری. حرف ای که اینجا میبینید، این رو میتونید مخفف ادوانسد تلقی کنید، برای اینکه توی ذهنتون بمونه. خانواده کورتکس ای مجموعه ای از پردازشگرها و میکروکنترلرهای مربوط به معماری آرم که برای کاربردهایی طراحی شده اند که شما نیاز به یک سیستم عامل کامل دارید. یعنی یک جایی هست، یک نیازی هست که شما کارتون کار خیلی بزرگیه، نیاز به سیستم عامل دارید. مثل کتاب، مثل تلفن های همراه. در تلفن های همراه نیاز به سیستم عامل دارید. مثل تبلت ها، مثل برخی از کامپیوترهای دسکتاپ امروزی و حتی برخی از کامپیوتر سرور امروزی. حتی تو برخی از کامپیوتر سرور امروزی هم از معماری کورتکس ای داره استفاده میشه. کورتکس خودش یه مجموعه هایی داره، نسخه های 32 بیتی داره، مثل کورتکس A5، کورتکس A7, A8, A9 و الاخر که اینجا میتونید ببینید. نسخه های 64 بیتی هم داره، مثل کورتکس A53, A55, 57 و الاخر شمزا بیده میشه. من در اولین جلسه درسمون یه ادعای رو مطرح کردم، گفتم که اگر تعداد اعضای حاضر در کلاسمون عدد N باشد، با قاطعیت کامل میشود گفت که به تعداد 3 ضرب در N و بلکه 4 ضرب در N پردازشگر در حال کار الان وجود دارد. الان یکی از اون N ها رو میخوام اثباتش کنم یا بیان بکنم. یکی از این N هایی که همین الان در این کلاس وجود داره، یعنی به تعداد هر کدوم از ما حداقل یکی از اینا وجود داره و در حال کارم هست، پردازشگر موبایل اکثریت قریب به اتفاق، یعنی 99.9% پردازشگرهای موبایل امروزی از خانواده، از معماری ریسکن، از خانواده آرمن و از گروه کورتکس ای هست. ممکنه شما بگید که من پردازشگر یا میکروپروسسور موبایل خودم رو میشناسم. معمولا زبون‌ها اون ارادتی که به موبایل خودشون دارن بیشتر از ارادتی که به پدر مادر خودشون دارن، معمولا رو بیشتر محرم میدونن و باش آشنا هستن. ممکنه بگید که من همچین اسمی نمی‌بینم. من توی مشخصات موبایل خودم چیزی به اسم آرم یا آرم کورتکس A53 ندیدم. میگم که هر با شماست. اما شما از اینا به اسم آرم و کورتکس اینا نمیبینید، چون شرکت آر خودش یه دونه پردازشگر هم تولید نمیکنه. شرکت آر دانش رو میفروشه. پس شما چطوری دارید از اینا استفاده میکنید؟ پردازشگرهای موبایل مثلا اسمشو بگید. چیا دارید توی موبایل؟ سنپدراگون های سیلیکون. از اسمای رایت مثلا تیمیا اسم های سیلیکون هم میگید. اسمای اینطوری دارید میبینید دیگه. سنپدراگون، اگزینوس، شرکت سامسونگ اینا دارید. همه اینا آرم. همه اینا پشت صحنه آرم. شرکت سامسونگ یا شرکت هواوی یا شرکت ها میرن از شرکت آرم لایسنس این رو میخرن، دانش این رو میخرن، طراحی آرم رو میخرن، به اسم خودشون محصولات رو تولید میکنن. مدیاتک، های سیلیکون، اگزینوس، اسنپدراگون، همه این اسماش رو میبینید در واقع معماری آرم هم. معماری آرم و نوان هم کورتکس ای هستن. بعضیش ای پردازه و بده های بالده. اگر این هم موبایلتون از موبایل های اپل هست، باز هم دارید از آرم دارید استفاده میکنید. پردازشگرهای سری ای یا بقیه پردازشگرهای خانواده اپل هم پشت صحنه آرمه. رفته خریده اینا رو، آره رفته به زدش رو آرم، رفته بعضی سرولاش رو آرم. اینا رو خریده به اسم خودش، یه خود بهبودای داخلش داده، یه تفریقای داخلش انزام داده و اینا رو به اسم خودش داره تولید. این میشه خانواده کورتکس ای. به خانواده کورتکس آر داریم. آر رو میتونید مخفف ریل تایم یا مخفف رسپونس تلقی کنید برای اینکه توی ذهنتون بمونه. خانواده کورتکس آر برای کاربردهایی ساخته شدن که شما نیاز به پاسخگویی سریع دارید. کاربردتون یه کاربردی هست که بایستی به صورت ریل تایم در لحظه باید پاسخ‌ها در دسترستون باشه. مثل کجا؟ مثل صنعت خودرو. در صنعت خودرو، در ECU خودرو، در اون سیستم کنترل خودرو شما نیاز به پاسخگویی های سریع دارید. پاتون رو میذارید روی پدال ترمز، بایستی بلافاصله اون سیستم کنترل خودرو بلافاصله باید پاسخ بده و در کسری از ثانیه خودرو رو متوقف بکنه. نیاز به یک سری پردازش های ریاضی و مواصفاتی وجود داره. اینو باید یه پردازش سریع باید انجام بده. یکی از کاربرداش اینه. یکی از کاربرداش در مودم های نسل جدید. در مودم های نسل جدید 5G چون پهنای باند خیلی زیاده، پهنای باند چند گیگابایتی دارید، شما میتونید با موبایل یا مودمتون میتونید چند گیگابایت در ثانیه میتونید دانلود یا ارسال اطلاعات داشته باشید. نیاز به تجهیزاتی دارید که مواصفات رو خیلی سریع انجام بده. در این جور مواقع استفاده شدن از کورتکس آ کاملا قابل توصیه. البته کورتکس آ گرانقیمت هم هست بهتون برای عملکرد خیلی سریع ساخته شده. این هم زیر مجموعه هایی داره مثل کورتکس A52، A5، A4 و الی آخر که در نسل آر دیده میشه. پس این هم خانواده کورتکس آر. یه خانواده دیگه داریم به اسم کورتکس ام. ام رو میتونید مخفف میکروکنترولر در نظر بگیرید. خانواده کورتکس ام با یک ایده دیگه ساخته شده. خانواده کورتکس ام با این دیدگاه ساخته شدن که حجم کم داشته باشن، قیمت کم داشته باشن و توان پردازشی و الکتریکی کم. نوعاً از خانواده کورتکس ام به عنوان میکروکنترولر استفاده میشه. بعضاً در موبایل های میان رده هم از اینا استفاده شده. در موبایل های ساده یا میان رده هم از اینا استفاده شده. بنابراین برای کاربردهایی که شما نیاز به توان پردازشی کم دارید ولی در این حال میخواد توان الکتریکی و اطلاف حرارتی و قیمتتون هم کم باشه. خانواده کورتکس ام هم خودش این مجموعه هایی داره مثل کورتکس ام 3، کورتکس ام 3 پلاس، ام 1، ام 3، ام 4 و الی آخر. اونایی که علامت پلاس جلوش میبینید یه کورتکس ام داریم، ام 3 یه کورتکس ام 3 داریم، یه کورتکس ام 3 پلاس داریم، ام 3 به اضافه. اونایی که پلاس دارن امکانات رمزنگاری هم بهش اضافه شد. یعنی در خانواده کورتکس ام 3 پلاس شما بسید سخت افزاری امکانات رمزنگاری دارید. اونایی که پلاس ندارن امکانات رمزنگاری به صورت پیش‌فرض ندارن. یعنی اگه بخواید کار رمزنگاری انجام بدید باید برایش برنامه بنویسید. ولی در انواع پلاس این امکانات هم به صورت سخت افزاری در درونش پیش‌بینی شده. اینا مجموعه خیلی خوبی هستند. به صورت انبوه تولید میشن. منتهی اینا رو به اسم ام 3 پلاس شما نمی‌بینید. به اسم شرکتش می‌بینید. مثلا مدیاتک داره از اینا تولید می‌کنه، خود سامسونگ داره تولید می‌کنه، شرکت ST الکترونیکس داره از اینا تولید می‌کنه. ولی خانواده چهارمی از اینا هست که خانواده جالبی هم هستن که خیلی بیشتر در موردش صحبت خواهیم کرد. خانواده سکیور کور. سکیور مخفف سکیور امنیت. میشه بحث کرد که خانواده سکیور کور چه ویژگی درش در طراحیش مورد نظر بوده است. در خانواده سکتور کور امنیت اطلاعات مورد نظر بوده است. خانواده سکتور کور رو طوری طراحی کردن که تمپر رزیستنت باشن. یعنی چی؟ یعنی کسی از بیرون فرد غیر مجاز نتونه برنامه اینها رو عوض بکنه. شما در نسل‌های قبلی اگه یه خورده مهارت داشته باشید میتونید برید برنامه میکروکنترلر یا میکروپروسسورتون رو عوضش بکنید. یعنی میتونید برید برنامه داخلی رو دستکاریش کنید. هرچیلی میتونید برید دستکاریش کنید. در خانواده سکتور کور با مدارات که وجود داره با تعمیدات چند نشیده شده مدارات اپتیمایز شدن برای امنیت اطلاعات و مقاومت حد زیادی مقاومت در مقابل دستکاری های افراد سالس افراد غیر مجاز نمیتونن به اینا دسترسی معمول داشته باشن باید اینکه دیگه حالا تجربه خیلی دیگه خوبی باشن من روزی سکتور کور ببینیم کجا به درد میکنم یکی از کاربردهای رایج خانواده سکتور کور توی کارت‌های اعتباری مثل مسترکارد و ویزا هست. در کارت‌های اعتباری رایج در دنیا برای اینکه ذریب اطمینان اینا رو ببرن بالاتر اومدن در داخل این کارت، در داخل بدن این کارت یک چیپ الکترونیکی پیش بینی کردن که اتصال به این چیپ الکترونیکی از طریق این پایه‌های مسیه. همین نواحی که رو این دارید می‌بینید اون نواحی هست که ارتباط میده، ارتباط هم از ما سریاله ارتباط میده به اون چیپه و میکنید به اون چیپه کار بکنید. اینا آخر نسل کارت های اعتباری هستن، یعنی حتی سر امنیت اطلاعات در اینا پیش بینی شده. در قیاس با کارت های رایج ما، این کارت های بانکی رایج ما که داریم استفاده میکنیم، همین کارت های بانکی رایج چه فرد پشتش این نوار مغناطیسی میبینیم، اینا امنیت چند صد برابری ایجاد میکنه. کارت های رایجی شما داریم استفاده میکنیم به این روش مغناطیسی به هیچ از امنیت نداره، اینا توی دنیا منسوخ شده. چون پراتی کارت کپی کردن یه نفر پراتی میتونه از طریق دست به اسکریمه میتونه اینا رو کپی کنه یه نسخه داشته باشه یه رمزشون داشته باشه پراتی میتونه حساب ما رو میتونه خالی بکنه چیزی کاری که تقریبا هر روزه داره اتفاق میفته توی کشور برای اینکه ذریب امنیت اینا رو ببرید بالاتر از این روش کارت‌های اعتباری مبتنی بر چیپ استفاده میشه داخل اینا از خانواده سکتور کور عمدتاً استفاده شده است علاوه بر این اینا یک مزیت دیگه هم ایجاد میکنن اونایی که بر اساس روش نوار مغناطیسی کار میکنن مثل اون چیزی که ما داریم ازش استفاده میکنیم اینا کارتایی هستند که فقط توی آنلاین کار میکنن یعنی اگه اینترنت یا شبکه قطع باشه این کارتا به هیچ دردی نمیخوره چون داخل کارت هیچ اطلاعاتی ندارید فقط یه شماره است اگه اینترنت بانک قطع باشه یا اینترنت کل کشور قطع باشه این کارتا عملاً از کار میفته ولی در این کارتا بخش از اطلاعات آفلاینه بخش از اطلاعات داخل چیپ هست یعنی شما حتی در اینترنت کل کشورم قطع باشه یه بخش از موجودیتون داخل این هست و چون به صورت رمزنگاری شده داخل این هست دستکاری شدن این آسون نیست من میخواده در اغلب کشورهای توسعه یافته از این میکانیزم داره استفاده میشه توی کشور ما هم چند جا از این میکانیزم استفاده شده یکی کجا؟ یکی توی کارت‌های سوخت توی کارت‌های سوخت از همه میکانیزم استفاده شده اگر کارت‌های سوخت رو نگاه کنید این نهایی رو میبینید به داخلش یه چیپ از خانواده سکتور کور وجود داره یه جای دیگه از اینا استفاده شده کجاست؟
گواهینامه کارت ملی
اینطوری هم کارت های ملی
قدیمی
کارت های پایین خدمت هم فکر کنم اینطوری شده کارت های ملی اینطوری هم در مورد کارت های ملی جدید این نقطه سوالی هست؟ از آدو نمیشه از آدو نمیتونید اینا کنتاکتی هم لمسی هم یعنی بایستی اینا بندازید داخل دستگاه کنتاکتی با این ارتباط برقرار بکنه و بتونید با این تراکنش انجام بدید بله؟
کارت ملی ببارد
کارت های ملی از اینا دارن یعنی بزرگترین پروژه ملی که قرار بود از اینا استفاده بکنه همه کارت های ملی بود کارت های ملی که پروژه 7 ساله بود یعنی قرار بود ظرف یک سال کارت ها عوض بشن کارت های اون کاغذی ها رو جمع کنن این کارت های جدید رو بهش بدن ظرف سال دوم سرویس ها روش فعال بشه 5 سال استفاده بشه بعد دوباره نسل جدید طراحی بشه اون 7 ساله گذشت و هنوز اغلب افراد ندارن هنوز کارت ملی جدید ندارن یعنی از کارت های قدیمی دارن استفاده و توی شبکه‌های اجتماعی شما مکررا می‌بینید که افراد انتقاد می‌نویسن که یک کارت پلاستیکی رو نمی‌تونن بسازن یک کارت پلاستیکی نمی‌تونید بسازید پس مثلا انتقادی‌ها رو چطوری دارید انجام می‌دید شما الان گفتم باید بتونید حدس بزنید که مشکل سر کارت پلاستیکی نیست کارت پلاستیکی پی وی سی رو میشه بسازید مشکلی نداره مشکل سر چیه مشکل سر اون تیپ سکیور کوری که باید داخل این بذارید اینا رو شرکتی در دنیا تولید می‌کنه به اسم شرکت شرکت نیکسپی از زیرمجموعه شرکت فیلیپس، شرکت هلندی هلست فیلیپس. شرکت فیلیپس سهامش توسط شرکت آمریکایی خریداری شده، الان شده شرکت آمریکایی. از زمانی که شرکت آمریکایی شد، تحریم‌ها شروع شد و پروژه کارت ملی با چالش مواجه شد. یعنی در یک 5 سال پیش این تحریم‌ها چیزی خیلی شرکت پیدا کرد که اینا رو ندادن به ما، سیپار نداد. کارت ملی تحریم با تحریم‌ها یک سال دو ساله در واقع مواجه شد. پروژه اینقدر تحقیق پیدا کرد چه که دوره اعتبارش گذشته، یعنی الان کارت هایی که ما داریم استفاده می کنیم کارت ملی رسما باطله، به صورت رسمی اگه اون دوره 7 ساله رو در نظر بگیرید الان باطل شده، باید کارت جدید صادر کنن. متاسفانه هنوز اغلب افراد حتی اینم ندارن، دوره رو تمدیدش کردن که یک سالی در واقع این کارت ها تکمیل بشه، همه از این کارت ها داشته باشن. کارت ها خوبی هم هستن، داخلشون فضای کافی پیش بینی شده برای امضای دیجیتال، برای اثر انگشت، برای دارایی باش، یعنی قابلیت ها خیلی زیادی دارن. اگه زیر ساختاش به خوبی پیش بینی بشه، کارت خوبی هست. من تا یه روز زیر ساختا رو
می‌نویسم. چرا نمی‌کنم؟
کارت ها رو تلیم فرم بسازن؟ دلیلش اینه که چند استاد بعدی خواهید دید که کجای کار در واقع مشکل است.
این کارت الان گفتشه، یعنی فردی که این کارت رو داره خودش هم
میکانیزم های امنیتی توی این بانک ها پیش بینی میشه. اون بانک های مثلا آمریکایی که مسترکارد اینا صادر میکنن یه خط پشتیبانی 24 ساعته دارن. شما در هر لحظه از شبانه روز به اینا زنگ بزن، اپراتوری هست و جوابگوی خط شما رو مسدود میکنه. بذار اینجا بیمه هستن در مقابل خسارت تا 100,000 دلار بیمه هستن. بعد اگه شما با کارت شما یه شبه خریدی انجام بده، شما ادعا بکنید که من این کارت رو نکشیدم، کارت من سرقت شده بود، یک چیز دیگه این کارت کشیده. اگه فرد خوشنامی باشه، سبب خوبی داشته باشه، چون بیمه هستن از شما میپذیرن. مثلا شما میگه شما رفته بودم مسافرت، مثلا بریم به تایلند، کارت من رو یه چیز سرقت شده کشیده، مثلا 20,000 دلار برداشته. اگه فرد خوشنامی باشه بانک میپذیره، 20,000 دلار شما رو برمیگردونه، خودش میره از بیمه میگیره. یعنی میکانیزم های پشت سرش هست. ببین تکنولوژی یه طرف کار هست، زیر ساخت یه طرف کاره. شما ممکنه تکنولوژی رو بخرید ولی زیر ساختش رو نداشته باشید، تو مشکل مواجه میشید. ولی نه دارن، این استعمال پشتیبانی 24 ساعته دارن. مثلا اون چیزی بدل رو داریم وارد میکنیم که الان سرورهایی که توی استمای ما استفاده میشه توی دانشگاه و غیر دانشگاه همشون آمریکاییه. مال شرکت اچ پی. اچ پی آمریکاییه دیگه، تقریبا دیگه. ولی با 1000 دست میاد میچرخه دست شما میرسه، بوده به 3 برابر، به 4 برابر. ولی یه جای دیگه چه از این کار، از این کارت ها، از این تیپ ها به درستی استفاده شده، تجربه خیلی خوبی هم هست.
شما گفتید که این کارت های مترو استفاده شده ولی الان چیزی
نمیدونم. نه، مترو من نگفتم، گفتم کارت های ملی، کارت سوخت. اونایی که دمودن توضیح خواهم بدم، اونایی که روشون اون قسمت های مسی رو میبینید، کنتکت های مسی رو میبینید، بعضی از بانک ها شروع کردن به اینا، بعضی از بانک ها دارن، بعضی از بانک ها شروع کردن ولی اون سیستم تاش آماده نیست. بعضی از بانک ها هر دوتا رو دارن، هم نوار مناسی رو دارن، هم اون چیپ رو دارن، ولی چون هنوز دستگاه ای تی ام مون، دستگاه پوزمون ندارن این تجهیزات رو، عملا قابل استفاده نیست. اونجوری که استفاده دیگری از اینا شده است در پاسپورت ها هست. بعد از جریان 11 سپتامبر و اون نفوذی که در آمریکا افتاد، گفتن که پاسپورت ها رو باید ایمنش بکنیم و جلوی جعل اینا رو بگیریم، که افراد نتونن به صورت قاچاقی وارد کشورها بشن. از اون زمان سازمان ملل این پروژه رو دستش گرفت. با یه فاصله 4-5 ساله تقریبا همه کشورهای دنیا پیوستن به یک کنوانسیونی که پاسپورت ها به صورت الکترونیکی شد. یعنی الان اون چیزی که روی پاسپورت چاپ شده، عکس شما و مشخصات شما که روی پاسپورت چاپ شده، اون خیلی اهمیت نداره. اون رو میشه جعلش کرد. یه جعل حرفه‌ای که داره از شناس دلار داره جعل میکنه، اون رو میتونه جعل کنه. اون عکس اینا رو میتونه بررسی کنه، میتونه جعل کنه. اون چیزی که برای گمرک و اون پلیس گمرک، پلیس مهاجرت یا پلیس خروجی اهمیت داره، اطلاعات الکترونیکی داخلی. خب اطلاعات الکترونیکی کجای این هست؟ اطلاعات الکترونیکی روی داخل جلد این هست و به صورت دقیق‌تر زیر این. هر کجای نماد رو دیدید در پاسپورت، زیر این، زیر یه چیپ وجود داره، یه چیپ از خانواده سکیورپور وجود داره. همه اطلاعات هویتی شما به اضافه سری اطلاعات که چاپ نشده اونجا داخل این هست. وقتی شما به خارج بشید، اون پلیس گمرک، پلیس خروجی میاد این پاسپورت شما رو میگیره، میذاره روی دستگاه اسکنر، تمام یه اشتباهش میگیره، هم زیر اون دستگاه، زیر اون یه ماتور وجود داره، اطلاعات رو به صورت الکترونیکی میخونه. این اطلاعات الکترونیکی مهمه، اینا رو سیو میکنه، چون نمیشه وقت سر اینا رو میخونه، چک میکنه که شما ممنوع الخروج نباشید، ممنوع الورود نباشید و الی آخر. این اطلاعات تا الان گزارش تایید شده وجود نداره که کسی تونسته باشه این رو هک بکنه. مثل تونسته باشه اطلاعات ذهنی رو وارد چیپ بکنه. خود پاسپورت میشه ثبت کرد ولی این قابل ثبت نیست. برای خاطر اونایی که به روش غیر مجاز وارد خارج میشن، اینا پاسپورت‌های سرقتی هست، پاسپورت واقعیه. پاسپورت سرقت شده و سعی میکنن طرف عکس شبیه این بکنن و قیافش رو شبیه کنن و گیری میکنن و با این روش خارج بشه. ولی اطلاعات واقعیه، اطلاعاتی که داخل این هست اطلاعات واقعیه، پاسپورت‌های سرقتی هست. از روش‌های رمزگاری خیلی پیچیده داخل این استفاده شده. متأ در مورد کارت، در مورد پاسپورت یه مسئله ما داریم. پاسپورت رو بهم خاطر روی پاسپورت می‌نویسن که رو خم نکنید. خم نکنید، نمی‌دونم منجنه روش نذارید. بهم خاطر چه تیپ صدمه نگیرید. در مورد پاسپورت از کانتاکت استفاده نشد. یعنی شما داخل پاسپورت داشته باشید نگاه کنید، هیچ طرفش مس نمی‌بینید که کانتاکت داشته باشید. در مورد اینا از روش استفاده شده به اسم روش NFC که الان توضیح خواهم داد در موردش. از تکنولوژی غیر لمسی استفاده شده. یعنی اطلاعات به صورت ای‌سیم خونده میشه. در مورد کارت‌های مترو و کارت‌های اتوبوسی هم از همون تکنولوژی استفاده شده. داخلش یه چیپ دارید، یه چیپ ساده سکیور کارت دارید، منتها روش ارتباط به صورت NFC هست. از این آیا بخونده نمیشه مثلا تو آب بیفته؟ آره تو آب بیفته بشکنه، مثلا منجنه بشه، یه چیز منجنه بشه، خلاص شده دوباره عوضش کنید. پشت اون چیپه، همون زیاده نواهی نواهی مسی رو میبینید، پشتش در واقع چیپ وجود داره، یعنی نواهی مسی بستن به اون چیپه. همین نواهی این طوری که اینجا میبینید، زیر این به چیپ وجود داره. پشت کارت ملیتون یه عددی ذخیره شده، اونم توضیح بدم. بعد کارت ملیتون رو نگاه کنید. پشت کارت ملی اون عدد یه عدد هست. اون عدد مهمه. بخشی از رمز دسترسی به این چیپ هست. به همین خاطر از پشت کارت ملی به هیچ وقت به هیچ کس کپی ندید، داشته شما هیچ کس نفرست. هیچ سازمان دولتی نیاز نداره کارت ملی شما رو کپی داشته باشه، مخصوصا پشتش رو. این کاملا مهمه. چون اگه پشت اطلاعات عدد رو داشته باشید، بخشی از رمز اونجا هست. یه نفر اطلاعات کافی داشته باشه از اون میتونه رمز واقعی رو پیاده سازی کنه و دستکاری هایی در سیستم انجام بده. از همین ایده سکیور کد استفاده شده در اسمت تک ها. این بحث ارتباط پیدا میکنه به بحث اینترنت اشیا و اطلاعات مندن بیشتر در ارتباط بکنه. شما در بحث های اینترنت اشیا با یه سری اشیایی سر و کار دارید که خودشون ماهیت دیجیتالی ندارن، مثل یک حیوان خونگی، مثل یک میز، مثل یک ضربه اتکلون، مثل یک شیشه نوشابه، مثل یک آجر، مثل یک دیوار. اینا خودشون ماهیت دیجیتالی ندارن. من برای اینکه به اینا ماهیت دیجیتالی بدم، یکی از راهکارهام استفاده از برچسب‌های هوشمند یا اسمارت تگ. اسمارت تگ ها برچسب‌هایی هستند که روی این اشیاء چسبیده میشن و اینا هویت دیجیتال دارن. از اینا به وفور استفاده میشه در فروشگاه ها، در فروشگاه هایی که اشیاء گران قیمت دارن میفروشن، موبایل میفروشن، لپتاپ میفروشن. میتونید از این اشیاء روی از این برچسب رو اینا نصب کنید. در بیمارستان ها، در بیمارستان یه نفر مریض رو میبرن داخل اتاق عمل، خودش به هوش نیست که خودش حرف بزنه، ممکنه اشتباهی رو عملش بکنم، ممکنه داروی اشتباهی بهش بدم، ممکنه نمونه آزمایشگاهی غلط ازش بگیرم. فرد رو بهش هویت دیجیتال میدید، یه دستبند رو دستش میبندید، رو مچش میبندید، این اسمارت تگ داره روش. این اسمارت تگ از ابتدا تا انتها اسکن میشه، هر کجاش این فرد میره چک میشه که آیا خود فرد هست یا نه. در مدارس ازش استفاده میشه، در موزه ها استفاده میشه، در سمت خودرو استفاده میشه و الی آخر. هر کجاش شما به یه سری اشیا سر کار دارید که میخواید به اینا هویت دیجیتال بدید، یکی از بهترین راهکاراتون اسمارت تگ هاست. اسمارت تگ ها به شکل‌های مختلف با قیمت‌های مختلف با توانایی مختلف ساخته میشن. یکی از شکل‌های رایجش همین شکل کارت‌های PVC هست. یکی دیگه از اون انها کارت دانشجویتون هست. یکیش مال موبایلتون بود، یکیش مال کارت دانشجویتونه. کارت دانشجویی که در دانشگاه داره استفاده میشه از تکنولوژی سکیور کد داره استفاده میکنه و اسمارت تگ اینطوری. داخل اینها به روش NFC ارتباط برقرار میشه. داخل اینا رو باز کنید، داخلشون چیپ دیده میشه. داخل اینا چیپ وجود داره و میتونید به اینا وصل بشید، به اطلاعاتی رو ذخیره کنید، اطلاعاتی رو بنویسید و خاطره کنید. اینا به صورت کارت‌های PVC با اندازه کارت PVC تولید میشه، به صورت برچسب تولید میشه، به صورت برچسب با جلد از اینا وجود داره، به صورت زاکلیدی از اینا تولید میشه و به صورت مطبند. این مطبند در آینده خیلی رایج اند تو استخدام توی مراکز اسپیاها و مراکز تفریحی اینا. طرف میره یکی از این مطبند ها میدازه دستش، این کلید هست، کلید دسترسی به اون امکانات هست. به صورت برچسب هم معمولا توی کتاب ها استفاده میشه. همین الان توی دانشگاه خودمون کتاب خونه دانشگاه ادبیات و الهیات و بخشی از کتاب خونه مرکزی اینطوریه. کتاب ها برچسب دارن، برچسب دیجیتال دارن، برچسب سکیور کد دارن، این برچسب ها روش نصب شده. بعد یه تقریبا کارت کتابدار به صفر رسیده. عملا کتابدار لازم نداره. کسی که میخواد کتاب ببره، کتابا رو انتخاب میکنه، کارت دانشجو رو میکشه، کتابا رو میذاره روی فیشخانه. فیشخانه میاد این سمتکا رو میخونه، میفهمه که این دانشجو کتابا رو میخواد ببره. وقتی هم آورد، چکین میخواد بکنه. دوباره کارتش رو میکشه، کتابا رو میذاره، میخونه، از سیستم چسبش میکنه. برای خاطر عملا شما نیاز به کتابدار معمولی ندارید. کارا میتونه به صورت اتوماتیک اتفاق بیفته. امروزه این لیبل ها خیلی کوچیک ساخته شده است. اندازه‌ای از چه روی انگشت هم قابل نصب. یعنی شما میتونید اینا رو حتی روی ناخن میتونید نصبش بکنید و از انگشت یا از ناخن میتونید به عنوان کلید استفاده کنید. برای دسترسی به خونه به عنوان کلید میشه و از اون استفاده کنید. نمونه‌ای از اینا وجود داره که حتی در داخل بدن قابل نصب. معمولا از اینها در حیوانات خونگی در پت استفاده میشه و در دامداری های مدرن. در حیوانات خونگی و در دامداری های مدرن اینا معمولا زیر گوش نصب میشه. یه چیزی به اندازه دانه برنج، یه خود از دانه برنج بزرگتره. این رو زیر گوش نصبش میکنن. در مورد حیوانات خانگی اگه بخواد از مرز خارج کنه، حتما باید داشته باشن دیگه. باید این اسمت رو باید داشته باشن. داخل اون اطلاعات هویتی و اون واکسن های زده شده اینا نوشته شده. در دامداری های مدرن هم برای اینکه این دام ها از ابتدا تا انتها کنترل بشن، مراحل مختلف کار کنترل بشه، برای در بدن دام ها از اینا نصب میشه و میتونن از اینا استفاده کنن. اما قسمت مشکل تکنولوژی اون سوالی که دوستون پرسید که چرا بقیه نمیتونن تولید بکنن، من این درمشه ارتباط این اکسیری هم بگم به سوال هم مطرح بکنم و بعد بحث امروز رو تمام کنم. در مورد اسمت تک هایی که به روش غیر لمسی با این ارتباط برقرار میشه، از این تکنولوژی استفاده میشه به اسم تکنولوژی NFC، مخفف Near Field Communication. NFC خودش یه زیرمجموعه‌ای هست از یک خانواده بزرگتر به اسم RFID. یه خانواده بزرگی داریم به اسم RFID، یکی از زیرمجموعه‌هاش NFCه که NFC رو ممکن توضیح میده. در یه جاهایی مثل تکای کتاب یا در یه جایی مثل پاسپورت شما نمیتونید از کنتاکت‌های مسی استفاده کنید. و طبیعتاً چون کنتاکت مسی ندارید و برچسبتون یه برچسب خیلی نازک در حد چند دهم میلی‌متر است، طبیعتاً استفاده شده از باتری منتفیه. شما نمیتونید به باتری بزنید. ولی این مداری که داخل این میخواد کار بکنه بایستی انرژی داشته باشه دیگه. خود به خود چه کار نمیکنه، نیاز به تغذیه داره. اومدن با یه مکانیزم خیلی هوشمندانه مشکل رو حل کردن. روی اون تگ، روی اون برچسب یک سیمپیت ساختن. همین حلقه هایی که دارید میبینید یه سیمپیت، این یه سیمپیت با بخار آلومینیوم ساخته میشه. یعنی با بخار آلومینیوم یه سیمپیت چاپ کردن به صورت چاپ. بعد این میاد یک دیود هدایت میشه، بعد میره به یک خازن هدایت میشه و بعد میره به میکرو پروسسور و میکرو کنترل. مدارش اینطوری. کسی میخواد این رو بخونه چیکار میکنه؟ این رو میذاره زیر یه دستگاهی یا اون پیشخانه. اونجا هم یه سیمپیت دارید، یه سیمپیت بزرگتر دارید. این دستگاه خواننده است. دستگاهش میخواد اطلاعات رو بخونه یا بنویسه. وقتی اینا در کنار هم واقع شدن، به صورت الکترومغناطیسی ما بین اینها الگا اتفاق قدیده الگا الکترومغناطیسی هم چیشه توی دبیرستان خونده. یه ولتاژ اینجا ایجاد میشه، یک سو میشه خازن رو شارژ میشه. یه خازن تمپیکو فارادیه، خازن هم چاپ شده اینجا، دیده نمیشه، به چش دیده نمیشه. این خازن رو شارژ میشه، میشه باتری. این خازنه میکروکنترولر رو به کار میندازه، میکروکنترولر شروع میکنه کار کردن. بعد میپرسه که چه دستوری از من داری؟ میخوای اطلاعات رو بنویسی؟ میخوای بخونی؟ کد رمزت چیه؟ کلیدت چیه؟ شروع میکنم با هم کار کردن. همین تغذیه این رو تمرین میکنه، هم ارسال و دریافت اطلاعات رو تمرینش میکنه. خود تیپه کجاست؟ تیپه اینه. کمتر از یک میلیمتر یک میلیمتر. یه تیپی ساخته چه؟ در تیراژ بالا قیمت یه سنت داره. کمتر از یک میلیمتر، یک میلیمتر اندازش هست. الگوریتم رمزنگاری داره. حافظه داره. و با ولتاژ های خیلی کم در حد با توان های خیلی کم در حد میکروبات داره کار و همه فاطه که یه شرکت داری این رو میساز های تک چیز های تک اینا رو میشه ساخت، برکسس برای میشه ساخت، بخار آلومینیوم رو میشه ساخت، تیپر رو بالاخره باید بگیری روی نصبش بکنی. های تک چی میتونه این گیره کار اینجاست که همه نمیتونه اینا رو بسازه. بنابرای خیلی بالاییه. نمونه هایی از اینا داریم که از فاصله های چند ده متری هم قابل خوندن. مثلا توی خودروها الان تو بعضی از ساختمان‌های خیلی لوکس هم این تکنولوژی پیاده سازی شده. شما می‌بینید یه مانعی از جلوی دره، یه سری از ماشین‌ها میان، اون مانع میره بالا، راحت وارد مستمع میشن، یه عده میان مانع بسته است. چطوری اینا رو می‌شناسه که کدوم مجازه کدوم غیر مجاز؟ اونی که مجازه یه برچسب به RFID داره، RFID خاص شه مثلا در فاصله 5 متری کار میکنه. مجازه دستگاه گذاشته RFID رو میخونه با اشیا با اشخاص مطابقت میده، که مجاز باشه در رو باز میکنه، مجاز نباشه در رو باز میکنه. ولی این NFC که استفاده شده در نه الان تو موبایلام هست، تو موبایلام از این تکنولوژی NFC ما داره. این برای تواصل نزدیک، برای تواصل چند سانتی متری. چرا در مورد یه چیزی مثل پاسپورت فاصله چند سانتی متری مطلوبه؟ اساسا چرا اونجا NFC با برد نزدیک گذاشتن، نیر فیلد گذاشتن دیگه، برد نزدیک. چرا برد نزدیک گذاشتن؟
شاید
یه نفر از دور یه پاسپورت دیگه رو بگیره برای نتونستم کنه. اگه فار فیلد بود از راه دور بود، شما در یه جای مثل فرودگاه شما پاسپورت جیبشون است، میتونید 10 نفر رو میتونید سیسکم کنید. ولی باید لمسی باشه، یعنی اینو باید بذارید دقیقاً روی دستگاهه در فاصله چند سانتی متری، کمتر از 1 سانتی متر. و اینطوری دیگه دسترسی خیلی ایمنتر خواهد بود نسبت به بقیه‌اش. حالا یه سوال مطرح بکنم و بعد بس امروزمون تموم کنیم. اگه کسی عجله داره میتونه بره. این سوال مون بحث جانبی این مصرف داره، ولی
یه سوال RFID مثلا قیمتش چند میشه بخوام مثلا تایید کنم؟
بس دیگه داره به فاصله تیراژ و نوع تندوش میخواد استفاده کنه. بس اسپای RFID در حد چند سنت داریم؟ 5 سنت داریم، در حد چند 10 دلار هم داریم. RFID شو مثلا توی خودرو استفاده میشه، باند UCF هست، در فاصله 5 متر 10 متر قرار میگیره. هم دستگاهش چرونه، دستگاه خواننده نویسنده، هم خود تگش چرونه. ولی اینا مثلا کتابی استفاده میشه، اینا در تیراژ بالایی که میخواد شده یه سنت دو سنت. خیلی خوب. یعنی هایتک رو ببینید یه این سیتا رو اگه بخواد مثلا اینا تگایی بکنه کلی انرژی میبره، ولی الان چه دانشش رو داره و تیراژ چند صد میلیونی یا بالاتر خیلی بود مثلا پایین میاره. سوال اینه شما الان فهمیدید که یه چیزی به اسم NFC و به اسم اسمارت تگ وجود داره. یه نفر میاد به شما مراجعه میکنه، میگه که ما یک سری زندانی خطرناک داریم، یه سری مجرم خطرناک داریم که جرایم شدیدی مرتکب شده، مثلا جرایم ظلم، مثلا کودش آزاد. ما میخوایم اینا رو کنترلشون بکنیم، مانیتورشون بکنیم، نظارت کنیم. شما با عنوان کسی که مهندسی کامپیوتر خوندید، IT خوندید و اطلاعاتی دارید، یه راهکاری دارید که ما داخل زندان و بیرون زندان بتونیم اینا رو مانیتورشون بکنیم. چون در آمریکای قوانینی وجود داره که کسایی که مرتکب مثلا ظلم مثل ظلم کودش آزاری میشن، حتی بعد از زندانشون هم میگذرونن و اون دورهشون تموم میشه، حق ندارن به محل‌های تجمع کودکان نزدیک بشن. مثلا از 50 متر بیشتر به محل کودک یا به پارک کودکان نزدیک بشن، اگه کسی ببینه اینا رو به پلیس خبر بده، دوباره برمیگردن زندان. حق ندارن اصلا نزدیک اینا بشن. باید احتیاط کنن اینا اصلا دور باشن از کودکان. یا اونایی که مثلا ظلم ریپ تجاوز به عنوان انجام دادن، از این جاهای از حدی نباید نزدیکتر بیان. این بخاطر اینکه ضربه اطمینان بیشتری داشته باشه. میگه یه ظلم اینطوری مرتکب شده، ما میگم داخل زندان حواسمون باشه چه اینا مثلا توی غذاخوری تو خوابگاه داخل سلولشه. شما با این فناوری که بلدی یاد گرفتی و الان احتمالا یه چیز اطلاعاتی بهش اضافه شد، یه تکنولوژی واسه این پیشنهاد بده یا چه هزینه خواهد داشت و چه مشکلاتی ممکنه داشته باشه. سوال این، مثلا شما به عنوان یک مهندس فارغ التحصیل شدی، یه همچین پروژه بهتون پیشنهاد میشه، چه جوابی میدید؟ چه راهکاری پیشنهاد میدید؟ الان تکارا فهمیدید دیگه چه تکهایی وجود داره؟ یه خانه پیچ کنید در موردش، بعد پیشنهاد بدید که چه پیشنهاد هایی میدید؟ میام کسی از عجله داره میتونه بره.
مطمئن
داره برداره در باز کنید چی؟
استاد یه طور باشید که باز نمید
در یه مدوکن یه فاصل
مدرسه ها رو به این
شکل بدن چیز
باشید؟ خب یک بهش پیش بریم دید دوستتون ایده مطمئن یا پابند میده شما باش موافقید؟ طبیعتا اینو مطمئن یا پابند باشه باید یه طوری ببندیم که نتونه بازش کنه دیگه، مثل پابند های الکترونیکی باشه که واسه زندانی نیست دیگه.
استاد ما
حتی
داخل بدنش قرار دادیم بدیم هم یه جوری میتونه
درش کنه. مگه اینکه سوفتوری عمیق باشه. چند نفر با قرار دادن در بدن موافقه؟
چیپ دولار دیگه
آمریکا یه حتی دو نفر برای اینکه اسمشون توی تاریخ ثبت بشه اصلا رفتن جراحی کردن توی قسمت نرم دست و رفتن یکی از این آر اف آی دی ها رو گذاشتن داخل طراحی کردن گذاشتن داخلش با اینا یعنی خودشون شدن سایبرپانک با اینا میگن سایبرپانک ببین چه اسمشون توی تاریخ سخت بشه که من اولین کسی بودم که این کارو انجام دادم الان طراحی شده داخل هستش هست ازش به عنوان ابزار استفاده می‌کنه واسه باز شدن کار بنابراین تکنولوژی عملی هست میشه اینو مثلا داخل دست طراحی شده که خودش عمقیه ببین یه سری داخل گذاشته میشه به بعد بسته میشه
اگه قانونی باشه که اجازه نده
نمو
جمعه خطرناک هم استاد یه
سوال ما همین الان اشتباه توی آمریکا یه پابندای طراحی کردن که بسته
چرا آزادشون میکنیم وقتی اینجا خطرناک
یاره ارور میده اختار میده نزدیکترین پلیسایی که
قرار نیست همیشه آزاد قرار نیست همیشه اگه جون کرد دوباره میاد
اون
رو تصدیقش
کنیم
با این
نه به این حالت هم نه در نظر نگیم مثلا این افراد رو چهره‌هاشون شناسایی بشه
مدل دورش میشه فارسی
مثلا توی شهر مثلا جایی مختلف دوربین وجود داره
مدل دورش از دور شناسایی
آره فایده آره فایده
نه مدل دورش
آره فایده
این مدل دور NFC نه
NFC نه
چهره
سوال دارم
تشخیص شدن که این شخص کجا چیکار داره
استاد یه سوال
نظر
یه سوال دارم این RFID باتری داره؟ گفتی یه ذره دور برتره؟
اونایی که پورت‌های خیلی بالا دارن تغذیه دارن
تغذیه دارن
مثلا 5-6 متر دارن نه
5 متر با القای الکترومغناطیسی؟ 5 مترش هم؟
از این RFID ها نزدیک همون مدارس و اینا نصب کنید که مثلا در طول 50 متر بیشتر اگر به 50 متر رسید اون فرد خودش بگیر اون ارور بگیر
یه
رسته
ببینید این سوال رو تعمدا من مطرح کردم که یک شما رو توجه بدم به یه نکته ای که به نظر من و جمال من نکته خیلی مهمیه و در کل دوره تحصیلیتون هیچ جا بهش اشاره نشده است اونم بحث یک وقت عنوان اخلاق مهندسی
اخلاق مهندسی
یکی از بحثایی که در دهه‌های اخیر خیلی مورد توجه واقع شده است پزشکان یه سوجن‌نامه‌ای دارن اسم سوجن‌نامه بوکرات پزشکان باید یه سوجن ویژه‌ای بخورن که با یک مهندس شیمی فرق می‌کنه با یک فیزیکدان فرق می‌کنه فیزیکدان سوجن نمی‌خوره لازم نیست تو مثلا فارغ‌التحصیل سوجن بخوره ولی یک پزشک باید سوجن‌نامه رو بخونه و بهش پایبند بشه یک وکیل باید سوجن‌نامه ویژه خودش رو باید بخونه و بهش پایبند بشه چرا پزشکا باید این کار بکنن؟ برای اینکه پزشکا به قدرتی دست پیدا کردن که اختیار جان انسان ها دست اینه یه تصادف اتفاق میده، 5 نفر تو زمین هم افتادن رو زمین، زخمی هست پزشک تصمیم میگیره که کدوم رو درمان کنه، کدوم رو بدتر درمان کنه ممکنه یکی زنده بمونه، یکی از دنیا بره پس اختیار جانمون رو دادیم به پزشکا پزشکان به دلیل این قدرت ویژه‌ای که پیدا کرده اند باید یه سری اصول اخلاقی دیگری رو باید تبعیت کنن وکلا ما میریم پیش وکیل همه رازهای زندگیمون رو بهش میگیم ولی میتونه از این رازها سوء استفاده کنه دیگه بنابراین وکیل باید یه سری سطح بالاتری از اخلاق رو باید داشته باشه بعد میگیم این انجینیرینگ اتیکس اخلاق مهندسی منظور این نیست که مهندس نباید دروغ بگه هیچ کس نباید دروغ بگه اون اخلاق عمومیه مهندس ها هم در جهان امروز واجد قدرتی شده اند که اگر از قدرتشون استفاده صحیح نکنن سوء استفاده بکنن میتونن جان انسان ها رو در معرض خطر قرار بدن نمونهش چی نمونهش سازندگان سخت افزار همه این سخت افزارهای میکروبی و شیمیایی و نمیدونم موشکی و هسته اینا اینا آدمای کیج و گول و بیسوا چه نساختن اینا رو آدمای تاپ باهوش مهندس ساختن برمی خاطر خیلی مهمه که وقتی پروژه‌ای به شما پیشنهاد میشود این رو با اصول اخلاق مهندسی هم تطبیقش بدید قبل از اینکه به فناوری فکر کنید قبل از اینکه به قیمت فکر کنید به این فکر کنید که آیا من این پروژه رو خواهم پذیرفت یا نخواهم ببینید در زندگی ما شخصیت ما رو بله‌ها و خیرها تشکیل میدن بله‌هایی چی میگیم و خیرهایی چی بله گفتن خیلی مشکل نیست توی زندگی چش قربان بله قربان گفتن خیلی مشکل نیست خیلی هم مشکل مواجه نمیشه خیرهایی که توی زندگیمون میگیم نهایی که توی زندگیمون میگیم خیلی مهمه اینا شخصیت ما رو تشکیل میده چه این چمرده حل لازم چه کار است چه سطحی از شخصیت رو داریم چیا نمیگه هر پروژه اینو به عنوان نمونه بگذار، توی کلاس چند تیپ آدم رو میشه تشخیص داد. یه عده آدمایی که تا یه پروژه بهشون پیشنهاد میشه، تا این پروژه رو بهشون گفته، حواسشون پیش این که من آی فای دی بذارم، نمیدونم اسمت تگ تصویر بذارم، نمیدونم داخل بدن باشه، خارج بدن. اینا مهندسای خوبی میتوانند احتمالاً باشن، ولی کاملا مستعدن که ازشون سوء استفاده بشه. یعنی ذهنشون، ذهن فنی و تکنیکال هست، همش دنبال این هست که چطور کد بنویسن، با پیکسل بنویسن، با پایتون بنویسن. یه آدمایی میتونن از اینا سوء استفاده کنن و اهداف خودشون رو پیش بدن. یه تا آدمایی احتمالاً ذهنشون پیش این رفته، من اگه تگ برچسبی بذارم ارزان‌تر در میاد، تگ نمیدونم داخل بدن بذارم گران‌تر در میاد. حواسشون رفته پیش مسائل مالی. اینا هم مهندسای خوبیه، حواسشون به بیزنس هست، ولی فقط بیزنس رو دارن. ولی نمیدونم حالا داخل کلاس کسی بود یا نه، خودتون دیگه خود داور خودتون هستی. ببین داره کسی بودشه در اول اصلا به این فکر بکنه که اساساً آیا انسانی هست که من با انسان مثل یک پت رفتار بکنم.
استاد اول مهندسی
شما حدس میشه که در کازاری چه؟ استاد توضیحات خیلی خوب، یکی از توضیحات خیلی خوبی که انسان ها برای فضایی که توی تاریخ بشریت اتفاق افتاده هم میگیم که اون فردی که به من پروژه پیشنهاد داد گفت من این رو واسه یه مجرمین خطرناک میکنم استفاده کنم. سوال، آیا سیستم غذایی با من مثال دارم بیارم، اصلا رفتی به کشور خودمون نداره، الان توی آمریکا داریم بحث میکنم، آیا سیستم غذایی پرفکت 100% هست که هر کس در سیستم غذایی آمریکا به عنوان مجرم خطرناک شناسایی شد واقعا نمطمئنیم که مجرم خطرناک شد؟ تو خود آمریکا مجرمی بوده، 36 سال در زندان بوده، حبس ابد، بعد از 36 سال معلوم شده که این بیگناه، هیچ گناهی نداشته، چند میلیون دلار خسارت بهش دادن، 36 سال از عمرش هم پرید. نکته بعدی، اونی که به شما میگه من برای مجرمین خطرناک میخوام استفاده کنم، به خود اون فرده زد اعتماد داری. تکنولوژیش امروزه قراره واسه مجرمین خطرناک قرار استفاده بشه، واسه ریپیست، واسه پدوفایل قرار استفاده بشه، فردا ممکن نیست واسه روزنامه نگار استفاده بشه، فردا ممکن نیست واسه یک فرد مخالف سیاسی هم استفاده بشه، فردا ممکن نیست واسه خود من استفاده بشه، یعنی مبون انسان. همه اینا باید در نظر بگیریم. تازه فرض کنیم همه اینا هم درسته، اصلا انسان یه شأنیتی داره یا نداره؟ انسان یه جرمی مرتکب شده است، جرم یه رفتاره. آیا این رفتار بودن این رو از انسان بودن خارجش میکنه؟ در تاریخ بشریت چند سده طول کشید تا یاد گرفتن که انسان‌ها رو مارکدارشون نکنن. در تاریخ گذشته در قرون وسطا هر کسی رو که حرفاشو نمی‌فهمیدن میگفتن جادوگر، یه داغش می‌زدن. هر کسی رو که رفتارش رو نمی‌پسندیدن یه اسم بدی روش می‌ذاشتن، یه داغ رو بدنش می‌ذاشتن. صدها سال طول کشید که بشر به سطحی از اخلاق، به سطحی از روش برسه که بفهمه انسان‌ها انسان، با انسان‌ها باید مثل انسان رفتار کنه. ولی اون که مجرم جرمی مرتکب کرده باید مجازات بشه. ولی اینکه من با یه انسان مثل یک پت، مثل یک حیوان خانگی رفتار کنم، خارج از شئون انسان، یعنی به نظر میاد با شأن انسانی تطبیق نداره.
استاد یه سوال بپرسم در سوال میخوام. موافق اعدام هستید
یا نه؟ اینم بحث دیگریه، بحث قابل توجهیه که چون سیستم غذایی لزوما سیستم پرفکتی نیست، وقتی کسی رو اعدام میکنید دیگه برای همیشه مسئله حل شده است، یعنی کسی وجود نداره که بعدا موضوع تحقیق باشه. ولی ممکن است در آتیه در پرونده تحقیق به یه جایی برسید که ثابت بشه که این فرد گناهکار نبوده، که اون چندین پرونده داره. حبس ابد میتونه راه برگشت داره، ولی اعدام یک مسیر بدون برگشت. به همین خاطر آره تعداد زیادی در دنیا مخالف این هستن. یه آدمایی هستن که استدلال‌های مقابل دارن که اعدام باید باشه و بازدارنده باشه. من میگم که این مسائل اصلا هدف کلی من از طرح این سوال اینه. ببینید این مسائل جواب خیلی سریع صفر و هیچ نداره که من خیلی سریع به شما بگم بله یا خیر. فقط مثلا توجه بدید در هر پروژه‌ای که به شما پیشنهاد میشه اولین چیز که باید پیش توجه پیدا کرد به عنوان مهندس متأهل این هست که آیا این با اخلاق مهندسی میخونه یا نه. در یه جایی مثل دانشگاه MIT توی آمریکا که شما تقریباً درساتون بخش عمدش اختیاریه، یعنی شما میتونید در رشته مهندسی کامپیوتر یا الکترونیک دانشگاه MIT میتونید بید از دانشگاه هنر درس بخونید، یه چند تا درس میتونید از رشته هنر بردارید، اینقدر سیستمشون سیستم ریلکسیه. ولی در دانشگاه مثل دانشگاه MIT درس اخلاق مهندسی درس اجباریه، باید بگذارید دوست به درس الزامی اجباریه، یکی درس محیط زیست اجباریه، یکی درس اخلاق مهندسی. باید اصولش رو بخونید، مبانیش رو باش آشنا بشید. تو ایران هم این اومده داخل صف هستا، توی از 1400 به بعد اومده داخل صف هستا، اونتا متاسفانه عملی نشده دیگه، اجرایی نشده، ذوبات اجباری نیست. یه زمانی که دانشگاه شریف ارائه میشد، بعد از اینکه دانشگاه ارائه نمیشد،
داره به موضوع شیشه نگاه میکنه. ما که اینجوری نگاه کنیم که ما به وسیله این کار یک فرد خطرناک رو از یه عالم بچه دور نگم، یک فرد خطرناک رو از انسان‌های عادی دور نگم، یه تروریست رو از یه جمعیتی دور نگم. در
ایران
مردم ولی به موضوع نگاه
ولی تفاوت آرکی این عمل رو شما باید در نظر بگیرید. ما در مقابل هر تکنولوژی که توسعه میدیم باید مسئولانه عمل کنیم. کسی که فناوری هوش مصنوعی تریس چهره رو داره میسازه میگه که من این رو واسه تروریستا دارم میسازم، واسه مجرمین دارم میسازم، احتمالاً هم راست داره. ولی باید به این هم فکر بکنم که از این فناوری آیا در جای دیگری هم ممکنه سوء استفاده بشه و یا نه. نمیتونیم بگیم که به من ربطی نداره، نمیتونیم بگیم به من ربطی نداره، من تکنولوژی رو میسازم. اون چه تکنولوژی میسازه بعد مهندسه، اون چه تکنولوژی میسازه به عواقبش هم فکر میکنه مهندس متعلق.
از افراد زیادی مثل اوپنهایمر چیز شدن پشمشن. خود کسی که بیوتیم ساخته بود اولش واسه عوامل دولتی ساخته بود، بعدم خودش هم واسه همون بیوتیم ادام شده.
اتفاقا همه اینا که تجیل خود ما هم میشه، یعنی در نهایت بشریت یه چیز متصل به همه. همه اونا که این تکنولوژی های نظارتی غیر عادی اینا رو دارن میسازن، خودشون در دامینا میفته، خودشون در دامینا میفته و اصلا به ویژه نشه.
یه قول انشتین اینه که هیچ موشی باز خودش در موش نمیسازه.
خب یه دیگه از همین توجه دادن شما به بحث